سلام،
شما شنونده ای آیتم ویدیوکست برنامه کتاب باز با اجرای احسان عبدی پور هستید.
سلام، یه مهمونی دارم که یه رفیقی هم معصوب میشه و خودم بیشتر از همه دلم میخواد برنامه زود شروع بشه و حرف بزنه. رضا کولاغانی، دمت گرم، ممنون که اومدی اینجا نشستی و امشب با هم گپ میزنیم.
درود، سلام، مخلصیم.
خیلی مخلصم.
چکری.
یه چیزی، حالا بعد به خودت هم میرسیم تای برنامه، ولی من خودم یه چیزی که تو زندگی مثلا هفته حداقل 5 بار تکرارش میکنم، تو سرم صداش میپیچه، اینه که با خودم میخونم که دلم 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 ای دلم ای دلم. الان سه بعدی و لایف بخونش تا شروع کنیم. ما گرم میشم با این
یه تیکه شما. دلم اما وکی چشمانت تکنی خو، غزل ترین غزلم تخت آسمونی خو، اهم وکیه چشمانت تکنی خو، غزل ترین غزلم تخت آسمونی خو. دلم چنون گت شنزی عمر تل خوبی حاصل، اگم خوش آقا ماکن احساسیه نجان و نده. دلم چه ننگت شنزی عمر تل خوبی آسه، اگم خوشا اماکن احساسی نجان و نده. خوبم پره گرازن و کراسن پره گیری که عذاب، سرابر چه دیدم سبا همیشه سراب. خوبم پره گرازن و کراسن پره گیری کو ازا، سرابر چه دیدم سبا همیشه سراب. دلم 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 ای دلم.
به به به،
بریم یه بار دیگه از اول.
نه نه، خیلی خوبه. بعضی آهنگا آدم دلش میخواد از تو همه پلیلیستای جهان هست بشه، فقط تو گوشی خودش بمونه یا یه سیدی ازش بمونه فقط تو کشو کمد خودش. همچی بد ذاتی ندارم، ولی دلم نمیخواد کسی دیگه با دلم 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 خلوت کنه. همیشه یکم دو سه دقیقه میگذره لهجه میزنه بیرون، ولی از همین اول که تو نشستی، چون یهو بندر عباس و هرمزگان جلوی من نشسته، لهجه شروع شده. خب رضا، تا این که بس گم نشه، اول ازت بپرسم و حرف بزنیم که از دامایی چه خبر. به یک علت میخوام یه پدیدارشناسانه بهم بگی که این یک سال و اندی که هیچ استیجی در جهان برای موسیقی وجود نداره، این همش مخرب بود یا یه عواید یا یه عایداتی هم برای شما و بندتون داشت؟
حالا برای بند که مسلماً بجز ضرر به لحاظ روحی مالی چیزی نداشت، ولی برای فرد ما شاید وقتی جدا جدا ببینیم، شاید بیشتر تو خونه نشستیم یا بیشتر تونستیم به جای دوردست سفر کنیم و حالا با خودمون یه خلوتی کنیم، بتونیم حالا هر کدوم یه کارهایی بسازیم و جمع شدیم که الان یه کارهایی بکنیم، آلبوم سومو ضبط کنیم. چون هی احساس میکردیم خب تموم میشه دیگه، 3 ماه هی شد، 6 ماه شد، 1 سال، و ما حالا از قبل از اونم نتونسته بودیم اجرا کنیم. یعنی ما از آبان پارسال نتونست، از بعد آبان که آذر زدیم نتونستیم دیگه اجرا بکنیم، و توی اسفندم که 2 سانس اجرا داشتیم و عدد لغو شد به خاطر کرونا، و تا همین الان که در خدمت شما.
به خاطر همین اولم با یه عکسای از بندتون شروع کردیم بچه‌هام اینجا نو. خب رضا، اصلا اسم دامایی اسورش قصهش تعریف می‌کنی؟ جمعشن، یعنی رفتم بندر دیدم یه محله‌ای داره به نام دامایی و پرسیدم، بهم گفتم به نظرم چیز جذابیه.
دامایی که اسم یک محله است در بندر، ولی حالا در واقع بزرگان ما پشت به پشت از یک اسطوره اینا میبرند، یک ماهی از یومجسه در دریای پارس که این در واقع یه جوری سرندیپیتی خلیج بوده، خلیج فارس. چند تا روایت هست در مورد دامایی. یکیش اینه که دامایی میومده تو مناطق فقیرنشین، از کف دریا مروارید میآورده و میریخته تو سواحل برای مثلا مردم فقیر نشین، یا لنجها رو از طوفانای کوش و نشی و حالا طوفانای بدتر یا فارسی یا همون شرطهی که میگن از اون نجات میداده. و مثلا روایت های دیگه هست که حالا خیلی نمیخوام پرداخت کنم بهش، روایت طولانی هم و شاید وقتمونه بگیرم، ولی اصل ماجرا اینه که در دل دامهایی یک اوتوپیا وجود داره، یک مدینه فاضله وجود داره که هیچ وقت جنگ نیست، همش صلح به پاست، هم چون بارون تو منطقه خودمون.
اینی که من شنیدم بگو درست یا خراب، اینجوری شنیدم که یک جایی میرفت که یک قومی مثلا خیلی عرصه برش تنگ میشد و همه اینا رو راه میداد داخل خودش و جابجاش میکرد، میبرد به یه جای،
به یه جای بهتر.
خیلی افسانه غریب و امید بخشیه
و داخل دلش همش بارون میومده. نما کنیم توی مناطق خودمون بارون، خب میدونین بارون که میاد سمت بندر و حالا سمت مناطق جنوب، عرضه و تقاضا به هم میریزه، یعنی مردم هم میریزن بیرون خوشحالن کیف میکنن، یه دفعه مثلا فلافل 4000 تومان میشه 5000 تومان میدونی، و همه چی خود تغییر میکنه. سر همین بارونه میومد توی
در حال خیلی اسم قشنگه موسیقی... برای بند.
دقیقاً موسیقی، یک چیزی که هست همش موسیقی در دلش اجرا میشده، پر شادی در زیر آب.
یه سوالی که تو ذهنم میخوام که یه مدخلی باشه که با هم حرف بزنیم و یه سوال همیشگیم هست، اینه که چرا موسیقی در جنوب از هرمزگان که شروع میشه میاد بوشهر و میره به خوزستان و آبادان و اونجا میرسه ریتم تندتری پیدا میکنه، هیجانش از درونی بیرونی تر میشه و این سفری که موسیقی میکنه از هرمزگان تا خوزستان از کناره دریا تا اونجا، به نظر تو چه بر سر ملودی ها و رفتارهای موسیقی های اقوام میاد؟
ظاهرا همه این ریتم ها یه شکلی تو این استان هرمزگان با هم دارن، ولی ریتم اصیل بندری یعنی بندر عباسی که اون ریتم اصیل ارموزیه، اون ریتم پاموشه، ریتمی که پایین ترین تمپوی ممکنه رو داره. اولا که ریتم ما 3 تا ساز داره، سازبندیش دهل، کسر و پیپس. دهل
سازه کوبایی هم دیگه،
سرپرست خانواره. دهل با ریتم یعنی ریتم بندری یک خانواده است، 3 تا سازن که هر کدوم یک لوپ رو تکرار میکنن، این 3 تا میرن تو هم و یک خانواده رو تشکیل میدن. دهل و اون ریتم بندری از پایین ترین شکل ممکن شروع میشه، یعنی با تمپوی بسیار پایین که میگه دم دنگ دنگ دم دنگ دنگ دم دنگ دنگ، این ریتمیه که دهل میزنه، لوپ دهله. پیپه قبل از ضرب دهل شروع به زدن میکنه، میگه گم دنگ دنگ گم دنگ دنگ گم دنگ دنگ گم دنگ دنگ. روی این دوتا کسر میگه این 3 تا میان تو هم و یه ریتم واحد رو تشکیل میدن. این تمپو از اینجا در پایین ترین شکل ممکن شروع میشه، یه خورده میاد بالاتر، دوباره اون سرپرست خانوار که دهله ریتم میاره بالاتر، همینجوری میاد بالاتر که همینجوری تمپو میرسه بالا، میرسه بالا تا به میانه میرسه، بعد از اون میره بالاتر تا دیگه تهش میرسه به اون ریتم بالایی که شما میگی ریتم چپونی بهش میگن، ریتمی که خیلی میره بالا و یه خورده سخته. مثلا اون ریتم پایینه سخت بوده پذیرشش انگار برای اون ور، میدونین
برای کجا؟
برای از همون مسیری که شما داری شروع میکنی، از بندر عباس تا اون مسیر جنوب شرقی.
چرا سخت بوده؟
چون یک بازی سخت ریتمیک داره و یک لهجه خاص در زدن که خود من مثلا الان حدود مثلا شاید 2 ساله درکش کردم من به یه طریقی، میدونی منی که در بندر بزرگ شدم خیلی سخت.
میتونیم بگیم هرچه تمپو موسیقی رفت بالاتر به سمت بوشهر و خوزستان، اونها برونگراتر شدن یا نه؟
کیا؟
بوشهری ها و بعد خوزستانی ها، آبادانی ها، نسبت به تمپویی که تو موسیقیشون هی میره بالاتر، چون این موسیقی بندر هی درونی تره.
آخه مسئله اول یه چیزه، ببین اول باید بیایم سازبندی ها رو تو مناطق ببینیم. میدونی سازبندی ریتم مشخص میکنه، یعنی زمان قدیم اینطوری که بزرگانی مثلا فرج پیروزاده که بابای زار بزرگ ماست میگه، مثلا این در بندر عباس اصلا در موسیقی جنوب قانون این بوده که قلم با دهل زده میشده و کسر و پیپه، ولی عود با مثلا دورنگه دو سره داربوکا به این شکل زده میشده، چون فرکانس صداییشون یه جوری شبیه هم طراحی شده، یعنی در عود صداش تیستره، دورنگه و اینا هم صداش تیستره، مال یه خانوادن. علی خان حبیب زاده میاد اینا رو با هم متشکل میکنه برای اولین بار و دهل و عود و همه چی رو میاره با هم و یه گروه به نام کلیدنگ میسازه و درخشان ترین آثار بندر عباس به نظر من در این 50-60 سال اخیر و جنوب ایران، نه تنها بندر عباس، و شیرین ترین ملودیایی که شنیدین و آوازایی که شنیدین مال علی خان حبیب زاده بوده، اکثرا برای مثلا شکل سر عروسی زدن طراحی میشده ولی روی صحبتش با اجتماع بوده، همش رو مسائل اجتماعی زوم میکرده.
حالا یه سوالی کنم که یه خورده فضام عوض میشه، اینو میخواستم بهم بگی که چطور هرمزگان به توسط ناصر و رضا صادقی و حالا دامایی که یکی از مهمترین گروه های فیوژن ایرانه، از بین فرهنگ های کناره‌ای و کرانه‌ای ایران تونست استیج های خیلی مهمی تو موسیقی پایتخت داشته باشه و سانس های زیادی در سال و اصلا دو نفر آدم به موسیقی پاپ معرفی کنه که خواستگاهش موسیقی فولک منطقهش باشه؟
حالا من در واقع هر دوی عزیزان بسیار زحمت کشیدن و سالها واقعا سختی کشیدن تا به این نقطه رسیدن و شکل و راه خودشون هم داشتن، یعنی توی دوره ما هستیم که اصلا مثلا شهرت ما بسیار کمه، خیلی کمتر از این آدم های مثلا ناصر یا رضا.
شهرت دامایی رو میگی؟
آره خیلی خیلی کمتر، اونا در جامعه عامیانه تری شناخته شدن، طیف عظیمی اونا رو میشناسه، رسانه‌های بیشتری همیشه باشون همراه بوده، تلویزیون صد تا مسئله دیگه اینا تأثیر گذاشته روی شهرته در واقع، ولی مثلا خیلی هم هستن اینو انتخاب نکردن هیچ وقت، مثل ابراهیم منصفی. میدونین مسئله رسانه در امروزه،
حالا یا همین چیز که حرف به ابراهیم رسید
اینو بگو که داش خیلی فرق میکرد، خیلی میتونست دنیا رو بهتره کنه واقعا، چون هم در موزیک درخشان بوده، ریتم اصلا خودش به وجود میاره، میدونی هی میمده این ریتمو با اون قاطی میکرده، به دول میگفته تو اینو بزن، به پیپه میگفته تو اینو بزن، شکل
میخوام ازت بپرسم که حالا که اسم ابراهیم آوردی به من بگو که چرا ابراهیم سر که گذاشت زمین تازه شروع شد؟
چون توی دورانی که بود خودش نخواست که،
نه خود بچهای بندر هم اونجا اقبالی به ابراهیم نداشتن وقتی بود. ببین الان هر کی میخواد تو بندر گیتار شروع کنه حتما ملودی ابراهیم دست میگیره.
مسئله اینه که اصلا گیتار بخوای تو بندر از قدیم کسی دست میگرفتم همین بود، باید ابراهیم منصفی میزد یا باید یه مشاهنگ اسپانیایی یا مثلا کسای دیگه میزد، موسیقی پاپ ده پنجار باید با گیتار میزد، ولی بهترین راه و راحت ترین راه براش چون منابعی نبود این بود که با ابرام شروع کنه اون شناخت اولیه نسبت به گیتار. بعد که از یک جا گذر میکرد مثلا همه اینجوری بودن، فاضل پیش، ابراهیم علوی، محسن آزادبخش، این همه هم نسلیه من، محمد علی زاکری، مجید سالاری، یک عالمه بچه تو بندر اصلا هنوز دارن کار میکنن، حسن اقبالی، آدمای با استعداد درجه یک، هر کدوم یک گل رنگ و بوی خودشون، اینا اگه رسانه پیدا کنن عجیبتر از حتی شاید ما هم بهتر کنن، میدونی؟ ولی مسئله اون رسانه هست، یعنی خود ابرام اتفاقاً اقبال هم داشتن آدم ها نسبت بهش، احترام بسیار زیادی آدمایی که هنرمند بودن در بندر بر ابرام قائل بودن.
ابرام اصلا استیج میرفت؟
دوست نداشت که بره یه جورایی، میدونی؟ یعنی این هست
یک خودش از خودش دریغ
خود
میکرد،
یک خودویرانگریه در خود ابرام که خودش خیلی چیزها رو از خودش دریغ میکرده، حتی نمیخوام خیلی وارد زندگیش بشم، یعنی دوستم اینقدر در موردش صحبت کردیم، ابرام اینقدر به خود ویرانگری رسیده که این آثار تولید شده و زندگی سراسر مشکل، سراسر مشکل از صفر تا صد شروع، میدونین؟ و زندگی کم روی خوش به ابرام نشون داد، به خاطر این منصفی به وجود میاد، چون زاده رنجه، چون از رنج به وجود اومده. من الان اینجا نشستم دارم در مورد وضعیتی که شاید هیچ وقت درکش نکردم صحبت میکنم، میدونین؟ ولی تمام بندر، تمام بزرگای ما، تمام روشنفکرای ما در مورد رنج ابرام صحبت میکنن. آدمیه که رنج کشید، یعنی دوره دوره زندگیشو نگاه میکنی، از حالا ماجراهای زندگی شخصیش تا مرگ بچه تا حالا اتفاقایی که میفته، کلن از کارش یه جورایی
خیلی عجیبه.
از شغل ابراهیم معلم بوده، اول از هر چیزی ابراهیم منصفی یک معلمه. ما با یک معلم مواجهیم، با یک معلمی که الان تمام فرهنگ ما رو میتونیم با افتخار و با احترام بگیم بله، ابراهیم منصفی یک چیزی از خودش برای فرهنگ ما به جا گذاشت که شاید دیگه تکرار نشه.
سطح سلیقه هایی که یکم از متوسط بالاتران رو در کل ایران چیز کرد، به دست آورد ابرام، و تو هر جا ممکنه تو سر اردبیل نشسته باشی یه و میبینی که داره ابرام گوش میده. حال میکنی یکمیش بخونی یا نه؟
سولو دوست دارم بخونم.
چیزی که از دستم برمیاد اینه که پایی بزنم تو این یا یکمی زرد بم بگیرم.
منم خودم اصلا میخونم همینجوری، ولی بیشتر دوست دارم آثار داماهی روش فکر شده، روش زحمت کشیده شده. میدونین میتونم یه چیز حالا مثلا یه چیزی از علی خان. ما میانه خواه میشه آزاد و شاد ما، و اگه نه ای تو کبشت بمرم تا یک تا. ما میانه خواه میشه آزاد و شاد ما، و اگه نه ای تو کبشت بمریم تا یک تا. ما کارگریم کار کنیم هله ما، آیامله سرمایه خواه حفظه کنیم اله ما، آیامله با فقر و جل جنگ کنیم اله ما، آیامله میان خواب آده کنیم اله ما، آیامله آیامله اله ما، آیامله آیامله اله ما، اکیدم انصافن و هم اله ما، آیامله دورن ازیم غصه و غم هله ما، هایامله سرمونه آده نکف دست هله ما، هایامله سربازی آرزو ما هست هله ما، هایامله هایامله هله ما، هایامله هایامله هله ما.
اولین بار رضا من تو رو توی کنسرت دارکوب دیدم و اومدی و دقیقا هم یادم چی خوندی، معرفیت کن تک ترک اومدی خوندی و جمالو خوندی.
جمال
ابراهیم شهدوستی. اون میدونی که تو بوشهر هم خیلی سابقه داره و تو
سال 47 برای یک تئاتر ساخته شده.
از جمله اون موسیقی هست که میشه بهش ارجاع بدی که در کل منطقه جنوب کش اومد و پهن شد و همه خوندنش و باش خاطره دارن.
خیلی از ملودی هست مثل میناب گلستانه خالق انبر
که بر آبادان خوندنش.
در واقع یه آقای محمود جان خیلی تغییرات
خدا رحمتش کنه
خیلی تغییرات حاصل کرد. حالا نمیشه گفت که حالا چیه این تغییرات، خیلی بله. اونجا پذیرفتن ولی سمت بندر خیلی این تغییرات رو نپذیرفتن. و
مینا و گلستان گفتی رفیق کردت چی میگو وقتی میخوندی مینا و گلستان؟
آره
میگو اینو بخون و اینو خوندنم.
آره من هر وقت میخوندم میگفتم مینا گلستانه، اون گفت کردستان مینا. خدا روزش کنه، سلامت باشه
رضا. من فکر میکنم، یعنی عقیدم بر اینه که یه آدمی اون ترانه‌ای که تو خلوت عجیب غریب خودش میخونه و یک قسمت خاصی از ذهنشه، درخواست میکنم میتونه رد کنه هر کسی اینجا میشینه، میگم که در خلوت ترین لحظات زندگیت مثل خصوصی ترین فکرهایی که میکنی ترانه و ملودی خصوصی چیه که با خودت زمزمش میکنی، چه رو لبت چه تو سرت؟ و الان قطعا با این سوالاتو بپرسم.
من حالا یه چیزای دوره‌ایه در زندگی، ولی ابراهیم منصفی بازم آره، آثار ابراهیم منصفی خیلی تو کلم میاد میره، یعنی یه جایی تو زندگی میبینمش و برام خیلی عجیب. یه چیزی هست خیلی میاد تو ذهنم. یه وقتتان مثل کوچک تگرونه تزنن کتک سینه تکنن شلال شلال، تو بی خبر تو بی گناه، درد کن تو خونه چمن. هی تگرن هی تزنه، دستان تا پشت بنن، پوست و استخونه تکنه، دل و مزخ شلال شلال، آدم آهنین آدمن. مبیده با نیاز و من، صد غم نو مجواز و من، دنبال کیف و قال دل، دل ریشم شلال شلال، نیاز و درکت نماز و من. نه پول و من، نه زور و من، فقط عشقی پرشور و من، دستم و جایی نارسه، دلم مهنت شلال شلال، هر جا غمن حضور من. از پل رنج عبور کنم، ورز و زور کنم، بی خودم و جور کنم، دلم یک دم شلال شلال، ولی یأس خود دور کنم.
خیلی خوب، خیلی خوب. روح شاد چیز غریبیه. رضا، من به مردم گفتم که دنبال داستانهای همین الان زندگیتونم، نه اصلا قلم فرسایی کنین، ادبیاتیش کنین، نه کار عجیب غریبی بکنین، یه چیزی که پیرامونتونه قبل از اینکه بره تو سطل آشغال گم بشه بفرستین بخونین با بقیه تقسیمش کنین. یکی یه چیزی فرستاده، چون در مورد فوت یه آدمیه و همین روزا هم هست، دلم خواست بخونمش و خیلی عجیبه. در مورد فوت یه آدمی، این از قضا، حالا مال یه اقلیم دیگه، ولی از قضا فامیلش عبدی پوره، یه آدم مسنی به نام سید مصطفی عبدی پور. اینو تیام کیانی برام فرستاده که اول فکر کردم تیام آغاست و بعد دیدم که خانم. گوشش کن. خواه گفتی ابراهیم معلمم بوده، در مورد یه معلمه. تقدیمش هم میکنم به همه معلمایی که الان پای تلویزیون نشستن. 12 سال پیش که اومدم پیشت زبان ایتالیایی یاد بگیرم، خیلی کوچک و خام بودم، اما همون موقع دستگیرم شد که کارم با آدم خارق العاده ای افتاده. هر سال نهایتاً 3-4 تا شاگرد میگرفتی. تو همه چیز کیفیت مقدم بر کمیت بود برات. اینو وقتی همه فهمیدیم که با همه کاستی زندگیت سیر بود چه شد دلت از پول. یادم یه روز یکی از پسرای شاگردت دیر رسید، ماشینش خراب شده بود و پول نداشت. 200 تومن داشتی، همونو دادی بهش، گفتی هر وقت داشتی بیار. یادم روز اول با لهجه آبادانی و صدای رسا گفتی تیام آمو، حالا که اومدی شاگردمو بشی، باید نظم و ترتیب اولویت زندگیت باشه. پولت میذارم توی کشو، اگه 2 روز پشت هم غیبت کردی پولتو پست میدم دیگه، نیو. خیلی پارادوکس عجیبیه. و من 1 سال 7 روز هفته، روزی 3 ساعت شاگردی تو کردم. اما مصطفی، یادت چند ماه از کلاس نگذشته سرطان کلورکتال، حالا ممکنه خراب بخونم، سرطان کلورکتال به سراغت اومد، چطور یه هفته بعد جراحی روده می اومدی سر کلاس میگفتی وقت استراحت ندارم، باید به امتحان سفارت برسی آمو؟ چطور صبح میرفتی شیمی درمانی و از تلفن میکردی که سر وقت بیام؟ اما مصطفی، روزی که گفتی لاله پیدا شد و یادم نمیره، از چشات از ذوق ستاره میبارید. بچه ها از فیسبوک پیداش کرده بودن. لاله دخترت بود که مادر ایتالیاییش تو 4 سالگیش اونو برداشته بود و برده بود. تو دست خالی و ناامید برگشتی ایران، افسردگی شدید گرفتی و دکترها قدغن کردن دیگه سوار هواپیما بشی. لاله الان 27 ساله بود و یه بچه 1 ساله داشت. عکسای بزرگ چاپ کرده بودی، نشونم دادی، گفتی قشنگه آمونه، به خاطر بچه کوچیک نمیتونه بیاد ببینمش. حالا یا بهونه میوردی یا هرچی، گفتم آمون قشنگه، نه به خاطر بچهش کوچیکه نمیتونه بیاد ببینمش. قشنگ بود، مثل خودت ماه بود آمون مصطفی. خیال داشتم حالا که ایرانام بیشتر ببینمت. تو جزو 5 نفر آدمهای ویژه زندگیم بودی، اما این دیدار اینقدر عقب افتاد که امشب فهمیدم 2 هفته از خستگیاتو زمین گذاشتی و من جلوی اشکمو نمیتونم بگیرم. روح شاد، دمش گرم، همچین مردی که رو کره خاکی زیست و ما رو تنها گذاشت و رفت. رضا، دمت گرم که اینجا نشستی، کمی از بندر حرف زدیم، ترانه خوندی. چون من یه چیز در مورد ترانه‌های فولک بگم رضا، میگم اقوام، هر تاریخی که در موردشون بنویسی، هر چیزی میتونی دست ببری توش، دروغ، خراب، هر چیزی، ترانه ها واقعی ترین احوالی هن که از یک قومی مخابره میشه. تو ترانه دیگه تو نمیتونی تظاهر کنی، یه چیزی 700 سال 200 سال 100 سال داره خونده میشه. توی 100 سال عمرای اومدن، استاندارهای اومدن و رفتن. این قومه، آنچه که در ترانه متبلور شده، قوم مینابه، قوم بوشهره، قوم هرمز یا هر جای دیگه است. تو چیزی میخوای بگی و خداحافظی کنیم؟
من اولا اگه تو این صحبت ها کسی که خیلی زحمت کشیده بود و من یادم رفته بود اسمشو بیارم و ازش معذرت میخوام، حالا هر کدوم از بچه ها هستن، ولی کلن ما تو این روزا واقعا خیلی حالمون خوب نیست، سعی میکنیم خوب نگه داریم تا وضعیت خوب شه، بتونیم وضعیت خوبی بسازیم برای همه.
اگه اوضاع خوب شد اون چیز بوشهر هم فستیوال آره. کوچه هم برگزارش میکنیم،
کوچه دیگه
چه شبای خوبی گذشت.
آره چقدر خوش میگذشت.
خب گروه شما خیلی موزیک با آبرویی داره.
دم شما گرم. حالا ما سعی کردیم که یه خورده
دلم برای همه تون تنگ شده،
یک توی وضعیتی باشیم که شاید توی شهرمون تو منطقمون تکرار نشده باشه. اینم محصول اون بدبستان فرهنگیه اول از همه، اینکه تا قبل سمت خودمون میگو یک فاصله همش میذاشتن دیگه، بندری و غیر بندری و اینا، ولی الان
نه موسیقی داره کلا سول ایجاد میکنه، سول همه چیز داره به هم میپیونده.
انشالله که بتونیم گفتمان کنیم در هر صورت و حرف بزنیم در مورد هر مشکلی.
خیلی خوبه که نواحی ایران صاحب موزیک فیوژنی هستن که توی مرکز اجرای خیلی غریب و خوب میره. یه مجله دو تا برنامه است میخوام معرفی کنم، یادم میره برنامه بعدی با یک طول و تفصیل بهتری معرفیش میکنم. رضا خیلی دمت گرم.
دم شما گرم.
خیلی مخلصت.
آقا هر جا ایران رفتیم دمتون گرم، کیف کنید، لذت ببرید، ولی آسیب نزد.
به به
دشواری نباشین.
شبتون خوش.